ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران درخواست آمریکا از اعضای اوپک برای افزایش تولید نفت را محکوم کرد. یک مقام ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید وزارت نیرو از ورود آب به دریاچه جلوگیری میکند. ترکیه تصمیم دولت اتریش برای بستن 7 مسجد را محکوم کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. نماینده ایران در اوپک درخواست آمریکا از عربستان و چند عضو دیگر برای افزایش سطح تولید نفت را محکوم کرد. حسین کاظم‌پور اردبیلی به خبرگزاری رویترز گفته است صدور دستورالعمل از واشنگتن به ریاض برای جبران کاهش صادرات نفت ایران و ونزوئلا مسخره و تعجب برانگیز است. آقای کاظم‌پور اردبیلی پیش بینی کرده اعضای اوپک با درخواست افزایش سطح تولید موافقت نکنند. این در حالی است که روز جمعه وزرای انرژی عربستان و روسیه برای گفتگو درباره افزایش سطح تولید نفت با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. هفته گذشته نیز دو کشور اعلام کردند که در صدد بالا بردن حجم تولید هستند تا بتوانند جای خالی ایران در بازار جهانی نفت را پر کرده و از نوسانات جهشی قیمت نفت جلوگیری کنند. ایران تا پیش از لغو تحریم‌ها مجاز بود تا سقف 1 میلیون بشکه در روز نفت صادر کند، ولی با اجرای برجام صادرات خود را به 2.5 میلیون بشکه در روز رساند. نشست اعضای اوپک روز اول تیر در وین برگزار خواهد شد. مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق احیای دریاچه ارومیه میگوید وزارت نیرو از ورود آب به دریاچه جلوگیری میکند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مسعود تجریشی نوشته طبق قانون نیاز دریاچه ارومیه اولویت است، ولی وزارت نیرو آب را که در سطح‌ها ذخیره شده به سمت دریاچه رها نمی‌کند. به گفته این مقام ستاد احیای دریاچه ارومیه 3 سال است که وزارت نیرو آب‌ها را پشت سطح‌ها نگه داشته و از رهاسازی میزان کافی جلوگیری می‌کند. چند پیش عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود مشکل اصلی احیای دریاچه ارومیه عدم پذیرش و اجرای مصوبات دولت از طرف زیرمجموعه‌های استانی است. تاکنون وزارت نیرو نیز به این اظهارات مدیر برنامه‌ریزی احیای دریاچه ارومیه واکنشی نشان نداده است. سخنگوی کاخ ریاست جمهوری ترکیه تصمیم دولت اتریش برای بستن 7 مسجد در آن کشور را به شدت محکوم کرد. ابراهیم گالین سخنگوی رجب طیب اردوغان روز جمعه در یک پیام توییتری این تصمیم اتریش را نژادگرایانه، ضد اسلام و تبعیض‌آمیز خواند. روز جمعه هربرت کیکل وزیر کشور اتریش اعلام کرد که در راستای مقابله با اسلام سیاسی حدود 60 امام جمعه که مورد حمایت ترکیه هستند و خانواده‌های آنها احتمالاً از آن کشور اخراج و 7 مسجد هم بسته خواهند شد. سباستیان گورس صدر اعظم اتریش هم گفته اسلام سیاسی و افراطی‌گری جایی در آن کشور ندارد. اتریش یکی از مخالفان ورود ترکیه به اتحادیه اروپا است و از رهبران کشورهای عضو خواسته مذاکرات پیوستن آنکارا را به اتحادیه اروپا را متوقف کنند. اما دونالد ترامپ روز پنجشنبه گفت خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، یعنی برجام، باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی در منطقه شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 17 خرداد در یک کنفرانس خبری با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که در آمریکا به سر می‌برد گفت تصمیمش مبنی بر خروج آمریکا از برجام منجر به تغییر رفتار ایران در منطقه و کاهش رفتارهای تهاجمی در قبال دیگر کشورهای خاورمیانه شده است. آقای ترامپ می‌گوید And if you look at what's happened since I
signed that deal, Iran and in all fairness I say اگر نگاه کنید به آنچه از زمان خروج من از توافق اتفاق افتاده، باید بگویم که در کمال احترام به مردم ایران، این کشور حالا رفتار متفاوتی دارد. دیگر آنقدر علاقه‌مند به افزایش اثرگذاریش تا دریای مدیترانه نیست. در سوریه و یمن ماجراجویی نمی‌کند. ایران خیلی عوض شده. اینها را میگویم به این امید که چیزی عوض شود. امیدوارم که ایران یک روز بیاید پیش ما بنشینیم و توافق کنیم. توافقی که برای آنها، ما و همه خوب است.
دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت ماه تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام را رسما اعلام کرد و چند روز بعد مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که آن روزها تازه انتخاب شده بود، در یکی از نخستین اقدامات خود یک برنامه راهبردی جدید درباره ایران اعلام کرد که شامل 12 شرط بود. تغییر رفتار منطقه ایران یکی از آن شروط بود و حال رئیس جمهوری آمریکا میگوید این اتفاق افتاده است. دونالد ترامپ این ادعای خود را بدون ارائه سند یا مدرک مطرح میکند. با این همه نگاهی به رفتارهای منطقه ایران از زمان خروج آمریکا از برجام میتواند نشان دهد که صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا چقدر میتواند به حقیقت نزدیک باشد. ایران در ابتدای خرداد ماه اعلام کرد که به دلیل شرایط بد انسانی در یمن حاضر است تا با 4 کشور اروپایی یعنی آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا مذاکره کند. همچنین در مورد سوریه در پی اعلام نظر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مبنی بر لزوم خروج تمامی نیروهای نظامی خارجی از خاک سوریه، دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرد که نیروهای ایرانی در حال ترک جنوب سوریه و مشخصاً مناطق درعا و قنیطره‌اند، هرچند ایران هرگز داشتن نیرو در جنوب سوریه را تایید نکرده است. حبیب حسینی فر تحلیلگر امور خاورمیانه معتقد است حرفای آقای ترامپ در بخش‌های درست است، اما باید این نکته را در نظر داشت که عقب کشیدن ایران در مواردی به اجبار بوده و در نتیجه شرایط.
این بحثی که آقای ترامپ مطرح می‌کنه بخشش درسته، بخشش نه چندان دقیق نیست. من به این معنا که درسته که ایران از چارچوب اینه که اروپایی ها رو یه مقدار ترغیب بکنه که بیشتر در برابر آمریکا مقاومت بکنند، خب قول همکاری و مذاکره در مورد یمن داده، ولی در مورد کشورهای دیگه مثل عراق و سوریه به نادل بخواه دست به یک سری عقب نشینی ها رو اصلا داره تجربه میکنه. ایران در سوریه متوجه به نقش فاقی که روسیه داره، به نظر میاد تو چارچوب توافقات روسیه، اسرائیل و آمریکاست که داره میره که محدودیت هایی برای حضور ایران اعمال بشه. در مورد عراق هم اگر محدودیتی برای حضور و نفوذ ایران ایجاد بشه، عمدتاً برمیگرده به نتیجه انتخابات اخیر مجلس عراق. اینها یک طرف، ولی از اون برخوب آقای ترامپ به این مسئله اشاره نمی‌کنه که رهبران جمهوری اسلامی اول راجب خب غنی‌سازی مجدد صحبت کردند و از اون بر خب با همین امروز روز قدس رو داریم می‌بینیم که همچنان شعارهای مربوط به نابودی اسرائیل تغییر نکرده و امروز تمام رهبران جمهوری اسلامی در این تظاهرات راهپیمایی بر ضرورت نابودی اسرائیل تاکید کردند.
مارک دوبوویتس مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که مدت‌های مدید از مخالفان سرسخت برجام بود، در رابطه با اظهارات اخیر آقای ترامپ به روزنامه نیویورک تایمز میگوید که منظور دونالد ترامپ پیش از هر چیز میتواند این باشد که رهبری در ایران پیش از خروج آمریکا از برجام خود بزرگبین، متکبر و در حالت تهاجمی بود. کاری که خروج آمریکا از توافق کرد این بود که این رهبری را سر جای خودش نشاند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور ایران مقیم بریتانیا نیز معتقد است که پس از این صحبت‌های بسیار هوشمندانه آقای ترامپ، ایران نمیتواند واکنشی به آنها نشان بدهد، چرا که هر واکنشی به ضرر ایران تمام خواهد شد.
فکر میکنم اظهار نظر آقای ترامپ یه مقداری هوشمندانه است، تا حدی زیرکانه است و این بعید از کسی که سابقه حضور در صحنه سیاست خارجی رو نداشته. اگر جمهوری اسلامی به این اظهار نظر ترامپ پاسخ منفی بده، یعنی اعلام بکنه که نه ما در منطقه حضور داشتیم و فعالیتمون هم بیشتر از گذشته است، خب به نوعی برای جمهوری اسلامی توف سربالاست، برای اینکه همیشه انکار میکرده که در منطقه حضور نظامی داره. ولی اگر از کنار این قضیه بی تفاوت بگذره، به نوعی تلویحا حرف آقای ترامپ رو تایید کرده.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها
9 شب تهران، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که ایالات متحده آمریکا و چین به توافق رسیدند که به شرکت عظیم ارتباطات مخابراتی چینی ZTE اجازه میدهد در کسب و کار بماند. به گزارش خبرگزاری ها شرکت نامبرده موافقت کرده 1 میلیارد دلار دیگر جریمه های نقض تحریم های ایالات متحده در مورد ایران و کره شمالی را بپردازه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
جریمه هایی که روز پنجشنبه اعلام شد افزون بر 892 میلیون دلاری است که ZTE به خاطر شکستن تحریمات آمریکا با فروش تجهیزات به کره شمالی و ایران تا کنون پرداخته است. به گفته وزارت امور تجارت ایالات متحده، آن شرکت همچنین باید 400 میلیون دلار سپرده بگذارد، مبلغی که در صورت تخلف از توافق اخیر ضبط خواهد شد. ممنوعیت قبلی آمریکا روی ZTE در خصوص خرید وسایل از تامین کنندگان آمریکایی نیز که به گفته ZTE تهدید به برکناریش از تجارت می‌کرد، تحت توافق حاصله لغو شده است. گزارش خبرگزاری ها همچنین حاکی است، علاوه بر این یک تیم نظارتی به انتخاب ایالات متحده در شرکت ZTE مستقر خواهد شد و آن کمپانی چینی باید هیئت مدیران و تیم اجراییش را طبق توافق تغییر دهد. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به خاطر مداخله در این پرونده جهت نجات یک شرکت چینی که برخی قانونگذاران آمریکایی تخلفاتش از تحریمات ایالات متحده را خطرناک دانستند، با انتقاد کنگره آمریکا روبرو شده است. رهبر جناح اقلیت در سنای آمریکا چاک شومر از حزب دموکرات در مورد ترامپ گفت: آغاز نقل قول، به رغم صحبت‌های محکمش این معامله با ZTE ثابت می‌کند رئیس جمهور فقط تیرش به سنگ می‌خورد. پایان نقل قول. در ماه آوریل حدود 2 ماه پیش وزارت امور تجارت ایالات متحده شرکت ZTE را به مدت 7 سال از وارد کردن قطعات آمریکایی برای تلفن‌های همراهش و تجهیزات مخابراتی دیگر ممنوع کرد، جریمه‌ای که به اتهام فریب دادن بازرسان آمریکایی اعمال شد پس از آنکه سال گذشته اتهامات در مورد تخلفات از تحریمات را برطرف کرد. اما ZTE هشدار داد که آن تصمیم به معنای حکم مرگ کار بازرگانیش است که به قطعات آمریکایی اتکا دارد و اعلام داشت که عملیاتش را متوقف می‌کند. ممنوعیت شرکت ZTE همچنین به کمپانی‌های آمریکایی مانند کوالکام زیان رساند که قطعات و تجهیزات به ZTE عرضه می‌کنند. ترامپ ماه گذشته در پرونده ZTE مداخله کرد و در اینترنت پیامی داد که با رئیس جمهور چین شی جین پینگ کار می‌کند تا ZTE را به نوشته وی سریع به کار بازگرداند و 10,000 شغل چینی را نجات دهد. وی سپس در پیامی گفتگوهای ZTE را بخشی از یک معامله تجاری بزرگتر مورد مذاکره با چین خواند. توافق اخیر ZTE ممکن است راه را برای ایالات متحده جهت حصول پیشرفت در گفتگوهای گسترده‌تر تجاریش با چین هموار کند. دو کشور در جدالی بر سر سیاست چین که خواستار تحویل گرفتن اسرار تجاری کمپانی‌های آمریکایی در ازای دسترسی به بازار عظیم چین است، تهدید کردند تعرفه‌هایی روی حدود 200 میلیارد دلار از کالاهای یکدیگر اعمال کنند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. تمرکز همکارانم گزارش منتشر کردن که در پی انتقاد تعدادی از وکلای دادگستری به فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی یک مقام این قوه روز جمعه ضمن اشاره به اصلاح قانون مربوطه در آینده نزدیک اعلام کرده که پس از اصلاح قانون دیگر نیازی به اعلام این فهرست نخواهد بود. محمد رضا ساکی مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین گفته که این فهرست نهایی نیست و احتمال افزایش یا اصلاح در آن هم وجود داره. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به انتهای این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.